بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همه کارهای مهم همینقدر ظریف است. نگوییم که ما فلان مسئولیت را انجام نمی دهیم چون کار ظریفی است. نه، اصلا صراط این است. صورت ملکی مادی جسمانی صراطی که در قیامت هست همین است. ببینید از این صراط می توانید رد بشوید یا نه. باید از این صراط عبور کنید. این کار ظریف نشد. یک کار ظریف دیگر وجود دارد. فرقی نمی کند. زندگی ظریف است. این که ما هر روز 5 نوبت نماز می خوانیم و در هر نمازی هم اقلن در درک اتش می گوییم اهدن الصراط المستقیم، برای همین است. انسان یک بار دعا می کند و برای مغفرت می گوید اهدن الصراط المستقیم. مگر ما در شبانه روز برای مغفرت چقدر باید دعا کنیم و در نماز چندین بار آن را تکرار نماییم؟ اما برای هدایت شما 17 رکعت نماز واجب می خوانید. از این 17 رکعت باید در 10 رکعتش اهدن الصراط المستقیم بگویید. این هدایت چه هدایتی است؟ این برای آن است که ما در هر لحظه به همین هدایت احتیاج داریم. اگر الان هدایتمان کرد، 1 دقیقه دیگر باز همین هدایت را می‌خواهیم. اگر 1 دقیقه دیگر هدایتمان کرد، باز 1 دقیقه دیگرش همین هدایت را می‌خواهیم. ما دائم در سر دوراهی هستیم. در راه زندگی که می رویم دائم در سر دوراهی گفتن یا نگفتن، تصمیم گرفتن یا نگرفتن، اینطوری گفتن یا آنطوری گفتن قرار داریم. پس دائم به هدایت الهی احتیاج داریم. تقوا یعنی همین که مراقب باشیم. این راه مستقیم این همه منشعبات دارد. مبادا یک جا اشتباه کنیم و از یکی از منشعبات راه بیفتیم و برویم. این نباید موجب بشود که آدم بگوید کاری که اینقدر درد سر دارد بهتر نیست که آن را ببوسیم و کنار بگذاریم و دیگری بیاید انجام بدهد. نه، وظیفه شماست و باید انجام بدهید. کار مهم و واجب اهمیتش هم به همان اندازه است. ثواب الهیش هم به همان اندازه است. دیدار مسئولان دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت 13/8/69. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه بحث مکاسب، مسئله سوم از قسم دوم از نوع ثانی، همون با عنوان مثلا فروش عنب برای کسی که میخواد شراب درست کنه، یک مثالی دیگه. هر امری که هر چیزی که دوتا کاربرد حلال حرام داشته باشه و ما قصد داشته باشیم که اون کاربرد حرامش اتفاق بیفته، اون که حرامه بلا اشکال و بلا خلاف. اگر بدانیم، روی این داشتیم بحث میکردیم که شیخ گفتن که یه عده‌ای صرف علم رو کافی میدونن، یه عده‌ای قصد لازم میدونن، بگن نه باید قصد باشه، همون که اول گفتیم، و یه عده‌ای حتی گفتن تحقق اون معصیت و اون کاربرد حرام در خارج لازمه که بتونیم بگیم این فروش هم مثلا باطله و یا یه جرمه، اونم لازمه. خب بعد از بحثایی که انجام شد رسیدیم به این عبارت: نعم لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرس للخمر دخل الاعانه علیه فی الاعانه علی الاسم كما انه لو استدلنا بفهوا ما دل علی لعن الغارس علی حرمت التملک للتخمیر حرم الاعانه علیه ایضا بالبی. راهی که تا اینجا شیخ اومد و در حقیقت قبول نکرد که این شرط حرام رو ما حرام بدونیم، اینو کنار گذاشت و اونجا اون و این شید که خوندیم این شید قلته این نشراء الانب للتخمیر حرام که غرس الانب لعجل ذالک. بعد ایشون میگه که در موارد خاص اگه روایتی خاصه باشه و شرط حرام رو حرام بدون اون کار بله، اون رو ما استثنان به خاطر تعبد به روایت میگیم اگر مثلا اون مقدمه حرام حرام، ولی بقیه موارد نمیشه تعمیم داد. یا اینکه کسی بخواد از مثلا این روایت که مثلا اومده غارس رو لعن کرده بخواد به خصوص همین بحث بیع عنب برای تخمیر رو هم استفاده کنه، بگه در اینجا هم یه دایره‌ای رو گسترش بده، این اون دایره غرس رو گسترش بده به حتی به فروش، اما فروش عنب. اینم باز جایی داره که این هم بگیم که اینجا اعانه بر اسم است و حرام. اما دیگه از این بیشتر همه جایی که دوتا کاربرد داره و من بگم همه جایی مقدمات حرامه، نه، این رو نمیشه گفت. پس اون چی که بنده عرض کردم در این بحث لو استدلنا به فهوا ما دلله این بود که با فهوا برای همون مقدمات اون حرام ما تعمیم بدیم، یعنی شاره اومده دست گذاشته یک حرام و یکی از مقدماتش رو حرام کرده، اعانه بر اون مقدمه به جهت اینکه شاره گفته ما میگیم بله اعانه بر اسم، چون خود شاره گفته لعن الغارس، لعن کرده غارس رو. خب و ما میگیم اگر کسی برای غرس کمک کرد اون هم اعانه بر اسمه. اما غیر از اون بقیه مقدمات تخمیر میگیم که نه دیگه نمیشه، مگر این کسی با فهوا بگه آقا وقتی غرس که مقدمه بعیده حرام هست اعانه بر اون هم اعانه بر اسمه، پس به طریق اولا تملیک که من میرم یک کالایی رو انگوری رو بخرم و بتونم شراب درست کنم، پس حتما خریدش هم حرامه، اگه خرید حرامه فروشش هم که اعانه بر اون دیگه اعانه بر اسم میشه تمامه، دیگه بحث تجری و مقدمه حرام حرام باشه نداریم. اما آیا شیخ اینجا میخواد بگه که ما با این روایات همه مقدمات حرام رو حرام بدونیم؟ بنده این استفاده رو نمیتونم بکنم، فقط همین رو میگه هر اومد اعانت علیه ایزن دل به. بله این یه نکته. پس خود شیخ مقدمه حرام رو چون حرام نمیدونه، اعانه بر مقدمه رو هم اعانه بر حرام نمیتونه حساب کنه، و مگر در موارد خاص خود مورد خاص یا تعمیم بده به همون حرام، مثلا تخمیر. فتحصل من ما ذکرناه ان قصد الغیر لفعل الحرام، فتحصل بفرمود آقای صمد.
جان ببخشید، این کاری که انجام دادن قیاس اولویت درسته و القای خصوصیت رو نتونستن انجام بدن که به تمامی موارد این رو حکم رو جاری بکنن، فقط تو این که مورد خاص از قیاس اولویت استفاده کردن.
دیگه قیاس اولویت رو حالا این که ما بگیم القای خصوصیت اگه میشد به همه موارد میشد، اگه قیاس اولویت به همه موارد نمیشه، من اینو متوجه نمیشم. و بالاخره وقتی که ما میخواییم اولویت بگیم، میگیم آقا چون خود این که ما مقدمه حرام رو حرام دونستیم مثل غرس تعبدیه، یک تعبدی بیش نیست، و الا مقدمات حرام تو همه حرام ها حرام نیست، روایاتی نیومده، ما هم طبق قواعدی که از روایات یاد گرفتیم نمیتونیم گرم. حالا یکیشو امام معصوم دست گذاشته و گفته که آقا این حرامه، ما میگیم که بالاخره این حرام رو مقدمش حرام کرده دیگه، این هم این مقدمه خاص رو، یا رو همون توقف میکنیم، میگیم آقا دیگه چون خروج از قاعده هست به همون مورد نفس اکتفا میکنیم، یا یک کسی بخواد مثلا اولویتی هم بگیره یا تنقیح منات بکنه فرق نمی کنه، چون بیش از اون قاعده جلوشون میگیره. اگه تنقیح منات بخواد بکنه کلا قاعده اون عدم حرمت مقدمه حرام باید بذاره کنار. حالا اسمش رو اینکه حتما، چون اگه قیاس اولویت نمیشه تعمیم داد، اگه تنقیح منات بود میشد، من این رو نمیفهمم، یعنی متوجه نیستم که مثلا حتما اگه تنقیح باشه اینطوری، اگه قیاس باشه اینطوری نیست، اینو من بلد نیستم. خب اینجا نتیجه گیری میخوام بکنم تا وارد بحث بعدی بشم که از باب نهی از منکر بخوام این مسئله رو ببینم که حکمش چیه. فتح السلام ما ذکرناه ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبرون قطعا فی حرمت فعل المعین. حتی باید قصد باشه، همین که صورت مسئله رو اینطوری چیدن، گفتن که جایی که قصد میکنه به قصد ان یعمله، خب اون به قصد رو پس ما داریم. و این محل الکلام هیه الاعانت و الا شرط الحرامه به قصد تحقق شرط دون المشروط. من قصد دارم شما مالک این عنب بشید، اما قصد ندارم شما شراب درست کنید. خب آیا کمکی که بر شراء شما میکنم، یعنی اون خریدن شما و این تملک شما، حالا شراء و بیع رو بذاریم کنار، یکی من کمک میکنم شما مالک این عنب بشید، و انها آیا این کمک کردن هل تا عد اعانتون اعانتن علی المشروط فتحرمو ام لا فلا تحرمو، آیا اعانه میشه که بگیم اینم حرامه یا نه؟ مالم تثبت حرمت و شرطه من غیر جهت تجری، ما برای شرط هم غیر از تجری حرمتی نتونیم درست کنیم. همه نتیجه نفعی شد که فرض میکنیم که اون مورد خاصم نیست که بشه از اون مورد خاص، یعنی روایتی چیزی نیومده. اگر هم حرام با عنوان کلی، تجری هست که گفتیم اونم امکان نداره، با اون نمیشه گفت چون شما بر تجری اون آقا کمک کردید پس اعانه بر اسم شده، اونو رد کرد. چه سوال پس اینه، مالم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری، از غیر این ثابت نشده، آیا صرف اعانه بر این شرط حرام است یا نه؟ که گفت نه. و ان مجرد بیع العنب، یک چیز دیگه هم ما وسط گفتیم، الان باز تکرار میکنه که تو این عبارت چی گفتیم اینو، نه ام لو یعلم یا یعلم اون آقا فروشنده ان الشراء لاجل التخمیر لم یحرم، و این علم انه سیخمر العنب یخمر العنب به ارادت جدیدت من. این رو ما اونجا میخواستیم توضیح بدیم، یک مثالی هم زدیم، گفتیم درسته که این آقا مثلا این باری که از من میخره، مثالی که بنده از خودم درست کردم از کردم که این رو بتونیم تصور کنیم این بود، گفتیم من میدونم این آقا از من مثلا چند تن انگور میگیره که سرکه درست کنه، از اون یکی آقایی که مثلا همکار ما هست، مثلا باقی کناری ما، از اونم همیشه میاد انگور میگیره تا شراب درست کنه، و من اومده از من الان قرارداد میبنده و من براش فروختم، اون هم الان قصدی نداره که با اینها، چون معمولا اینطوریه، اما من میدونم که با اون یکی و کلن دیگه توافق نمیرسه، نمیتونه بخره، و چون اولویت شراب سازیه حتما اینا رو شراب میکنه، پس من میدونم ولی اون الان قصد نداره. اون جور جاها هم شیخ گفت اینا که مشخصا بیرونه، کسی دیگه اینها رو نمیتونه بگه، این نوع علمها رو، علمی که شما طرف اصلا قصد نداره، طرف قصد، یعنی خود اون آقای خریدار هم الان قصد فعلی نداره، ولی شما میدونید که بعدن براش قصد ایجاد میشه، اینها به طریق اولا رفتن بیرون، یه مرتبه بعدش که طرف الان قصد شرابم داره، اونم ما خارج کردیم، گفتیم اونم حرام نیست، چون من فقط علم دارم، من قصد نکردم که اونم بره، و صرف این که میدونم برای من قصد ایجاد نمیکنه. پس و ان مجرد بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرن من دون العلم به قصده ذالک من الشراب، یا من یقین دارم که هنوز قصد نداره الان، یا اینکه علم ندارم که قصد داره. یه مرتبه هم وسطش هست، یه وقت من میدونم که الان قصد تخمیر نداره چون اینا رو به قصد مثلا سرکه میخره، یه وقت نه من نمیدونم الان به برای شراب هست یا نه، اما میدونم بعدن این حتما میبره شراب میکنه. پس این جور جا هم گفتیم که ان مجرد فلان به اینب برای کسی که اینطوری هست، ولی ما علم نداریم که الان قصد داره یا نه، این هم گفتیم اصلا محرم نیست، نه از جهت شرط نه از جهت مشروط. اونجا باز چون مشروطه قصد داشت این آقا، میتونستیم از باب شرط بر حرام بحث کنیم، اما الان اون مشروط هم حرام نیست چون قصد نکرده یا ما نمیدونیم قصد کرده. خب این رو پس جدا کرد یا نظر خودشم گفت. حالا و من ذالک یعلم ما فی ما تقدمه، اون اشکالی که در حرف حاشیه ارشاد محقق من انهو لو کان بیع العنب من یعمله خمرن اعانتن لزم المنع عن معاملت اکثر الناس. ایشون برای این که بیاد استدلال کنه که این موارد نباید حرام بشه، تالی تلوی رو که فاسد هست به نظرشون، درست هم هست اگه این باشه فاسده، مطرح کرد و گفت که معلومه که قصد صرف نباید محرم باشه، ببخشید علم صرف، یعنی چون من میدونم پس حرامه. یه حرف اینطوری زدم تو صفحه حالا با کتاب ما فرمود و اول من اشار الی هذا المحقق الثانی و یشکل، و میگه که این حرف رو اگه بخوایم منع رو با آیه و لا تعاون و لل اس پیش ببریم اشکالی پیش میاد، به لزوم عدم جواز بیع شیء مما یعلم عادتن التوسل به الى محرمه فیمنع معاملته اکثر الناس. میگه که ما با این توضیحات که دادیم و این تفکیک هایی که درست کردیم، مراتبی را که ایجاد کردیم، روشن شد که اون اشکال محقق در حاشیه ارشاد اشکال درستی نیست. یعنی برفرضم اگر کسی بخواد با صورت علم کار رو پیش ببره، اکثر موارد اینطوری نیست، یعنی تو اکثر موارد ما علم هم شاید داشته باشیم که بعدن محقق میشه، ولی در اون صورتی که طرف میخره اون علمه نیست. یکی این، یه جاهایی هم اصلا مثلا ما علم نداریم، ایشون اکثر معاملات رو ما هم قبول داریم که یعنی کالاهایی که حتی موارد نادرش هم حرام هست و اون کالاهایی که نصف نصف و اون کالاهایی که غالب هست، غالب ها رو ما جدا کردیم گفتم حرام، غالبا اگر منفعت حرام داره شما نمیتونی بفروشی، اما اونایی که غالب نیستن دو تا کاربرد دارن، حرام حلال یا نادرش حرامه. این که مثلا بگیم آقا اگر ما صورت علم رو آوردیم اکثر معاملات حرام میشن، یعنی اگه گفتیم اگر علم داشتید حرام است، اون وقت باید همه معاملات جمع کنیم، شیخ میگه که در همه معاملات این علم واقعا، حالا ما اینطوری بگیم، وجود نداره واقعا، که یعنی از بیخ از موضوع منتفی هست. اون جایی هم که علم هست یه مقدارش هم به خاطر اینه که اصلا چرا معامله اکثر ناس مشکل پیدا نمی‌کنه، چون که اصلا خود خریدار هنوز اون قصد رو نداره، یعنی یه قصد جدیدی بعدن میتونه محقق، اون قصدی مهمه که در حین معامله باشه. شما الان بدونی که این آقا این چاقو رو می‌خره و الان برای مثلا زدن کسی داره می‌بره، این بله شاید، اما این اکثر معاملات اینطوری نیست. اما یه وقت هست که آقا من می‌دونم این آقا آدم خلافکاریه و تهیه اصله هم براش به خاطر اینه که بعد یه کاری بکنه، اما حتما این چاقو رو برای زدن یک کسی خریده یا نه استفاده دیگه هم میکنه، اما میدونم که حتما بعدن از این کالا هم یه قصد حرامی میکنه. با این توضیحات شیخ مخاطب بگه که آقا به صرف نگاه به معاملات اکثر نمیشه، چون که معاملات اکثر ناس اینطوری نیست، این قالب روش پیاده نمیشه، پس با اون نمیشه مقابله کرد با این حرف. باید همین راهی که ما پیش رفتیم. ببینیم مبنامون چیه. شرط حرام رو حرام میدونیم یا نمیدونیم؟ که شیخ میگه من حرام نمیدونم. این هم این مقدار که بنده تونستم تو این ومنزالک یعلم ما فی ما تقدم اینه. حالا ببینید که کسان دیگه چی گفتن. یعنی اینطوری که من میخوام یه جاهایی میگم، یعنی یقین ندارم، شاید مثلا یه چیزی بهتری هم بشه گفت. اونجور جاها این حرفا رو میزنم که رفقا برن نگاه کنن، اگر نقطه بهتری بود بگم ما استفاده کنم. اون جاهایی که این حرف رو نمیزنم، یعنی تقریبا مطمئنم دیگه، تقریبا که نه مطمئنم، حرف همینه، یه تفسیر نمیزنم. ثم ان محل الكلام فی ما یعد شرطا للمعصیت الصادره عن الغیر. اینجا عبارتش یه جوری نوشته شده، یعنی لحن آدم بخواد پیدا کنه بگه لحنش سخته. حرفی که میخواد بگه بگم اول، بعد متن رو ببینیم که چقدر میتونه. اون لحنه مهمه ها. حرفش اینه که ما تا حالا میگفتیم آقا باید اون معصیت باشه دیگه، این شرط حرام معصیت نیست که، شرط حرام مثلا معصیت نیست. همش صحبت کردیم گفتیم مگر اینکه روایت بگه بتونیم با فهواش استفاده کنیم، همه این حرفا. حالا میگه اصلا ببینیم اون کاری که اون آقا میخواد بکنه اونم باید حرام باشه. تخمیری که مثال زدیم روشن بود، تخمیر مثال روشنی بود که این آقا میخواد بعد از خریدن انگور بره شراب درست کنه، پس اون کاری هم که بعد از این مثلا کار، یعنی فروش ما و خرید اون آقا میخواد محقق بشه، باید برای شخصی که میخره باید گناه باشه دیگه. خب تخمیر روشنه، اما مثالی که شیخ طوسی زد و بحث آن رو برد اونجا، بحث خائف تلف، کسی که الان توی شرایطی هست که مثلا غذا نداره و میترسه که بمیره، شیخ میگه که این جور جاهایی که من اگر به این مثلا غذا نفروشم، غذا ندم، این هم مقدمه حرامی است. میگه که آیا اون خوف تلف حرامه که بگیم این مثلا مقدمه اونه، اگه ندیم مثلا بدم که از این خوف در بیاد، اگه ندم مقدمه تلف است. حالا اینجا ندادن مقدمه تلفه، برعکس اونجا دادن بود مقدمه حرام. خود این مثال اصلا مثال برعکسیه برای ما، ولی فعلا شیخ به اینا توجه نمی‌کنه متأسفانه، و گیر داده به این که اون فعله چون برای اون شخصی که من بهش میخوام یه چیزی بفروشم و بدم برای اون حرام نیست، پس از این بحث خارجه. ان محل الکلام، محل کلام در کجاست؟ فی ما، اونجاییست که یعد، اون مقدمی رو داریم بحث میکنیم، اون شرطی رو داریم بحث میکنیم که آیا کمک کردن بر اون شرط، فی ما یعد اون کار شرطن للمعصیت از صادره عن الغیر. باید اون شرطی که ما بحث میکنیم که شرط کاری هست، اون شرطه واقعا شرط حرام باشه. اما حرام برای کی؟ حرام برای اون غیر، نه حرام برای من. فما تقدم من المبسوط من حرمت ترک بذل الطعام لخائف التلف مستند الى قوله فلان محل و تأمله. پس اون چیزی که در مبسوط ما دیدیم که ایشون گفت که ترک بذل طعام، اگر شما غذا ندی به کسی که داره تلف میشه و خوف این هست که تلف بشه، این خوف این هست که تلف بشه، کی خائف اینجا؟ همین آقایی که میخواد غذا بده نده، اون ما با اون که حالا اون میترسه که کشته بشه کار نداریم، که شما باید لحاظ کنی که این آقا تو چه وضعیتیه، میبینی که این وضعیتش خرابه و میترسی که اگه ندم این کشته میشه دیگه، اون خوف رو بردم مستند به اون کردم، بعد گفتم خوف تلف که برای اون گناه نیست، اون شرایطش جوریه که داره کشته میشه دیگه، بعد وضعش خرابه، این بگیم که برای شما معصیت هست که غذا نخوری و من هم اگر کمک کنم غذا به شما نفروشم شما غذا نخوری، من به شما کمک کردم. این که نیست، برعکس، اون از خداش که بهش غذا برسه و من هم چون میبینم اگه غذا نخوره احتمال داره کشتم بمیره، از خوف مستند به منه، من اینجا باید غذا بدم که این تلف محقق نشه. حالا عبارتی که اینجا هست، بعضی ها تو شبو هم گفتن که این خوف تلف برای اون آقا گناه نیست و فلان. شیخ حالا شاید میخواد مثلا با توجه بده که اینجا با فهوا باید پیش بریم، حالا ببینیم فهوا منظورش چی. اگر کسی بخواد برای این حرمت ترک بذل استناد کنه، گیرش اینجا از شیخ، میگه که چرا شما استناد کردی آی شیخ طوسی برای این حرمت به منع آن علی قتل المسلم؟ یه وقت است که بله من میبینم آقای الف داره برو میکشه، منم بهش کمک میکنم، میرم مثلا دیدبانی میکنم، اطلاعات بهش میدم، دست اون طرف رو میگیرم، خب راه رو براش میبندم، این میشه آنه بر قتل. اما آقای شیخ طوسی چرا برای این که بگیم من برای کسی باید واجب است که قضا بدم یا بفروشم، برای این استناد کرد به این منعان علاقت؟ اینجا اعانه بر قتل وقتی میشه که اون شخصی که داره تلف میشه اون هم تلف شدن براش گناه باشه. این پس محل تأمل این استدلال، مگر اینکه بگیم شیخ طوسی علت این که رفته به این روایت استناد کرده، یعنی قاعده اعانه بر اسم رو بر اینجا تطبیق داده، فهوا از فهواش استفاده کرده، یعنی اولویت استفاده کرده، گفته که حالا که یعنی مثلا برای این بحث استفاده، حالا که مثلا یعنی ما اینطوری بگیم، ما برای استفاده خودمون برای آنه از این حرف شیخ طوسی یه فهوایی بگیم، بگیم وقتی که کسی که خوف تلف داره بهش غذا ندیم بمیره، در حالی که اون خوف تلف براش اصلا گناه نیست، براش گناه نیست، ولی چون اون گناهیست و اتفاق میفته کشته شدن و مردن که میشه نجاتش داد، با این که اونجا برای اون آقا گناه نیست، ما اگر مقدماتش فراهم کنیم گناه کرده ایم، یک نوع اعانه بر اسمه. خب پس حالا که خود اون فعل برای اون شخص گناه باشه، به طریق اولا کمک به مقدماتش گناهه. اولویتی برای محل بحث خودمون استفاده کنیم. حالا خود شیخ طوسی هم خواسته از این بحث برای آنی بر اسم محل بحث ما استفاده کنیم، من یادم نیست اینطوری نبود. شیخ طوسی یادتون باشه گفت فعن المفسود الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن. دیگه برای شیخ طوسی بحث اولویت فهوا مطرح نیست. خب الان به نظر میرسه که شیخ میگه که ما برای خودش داره اشکال میکنه، میگه اون چی که در مبسوط آوردیم از مبسوط برای بحث خودمون محل اشکاله، چون مواردش فرق میکنه، اونجا اصلا گناه نیست. ما دایی بحث میکردیم که باید گناه باشه برای شخص مثلا خریدار، شخصی که ما کمک میکنیم بهش، اون فعلی که داره روش کمک انجام میشه اون باید گناه باشه، اینجا گناه نیست که. مگر اینکه بگیم حالا که اگر اون فعل گناه هم نباشه من کمک کنم میشه حرام، پس اونجایی که گناه هست به طریق اولا هست، که اینم به محل بحث نمیشه رفت داد. واقعا طرف داره یک گناهی رو خودش انجام میده، اون برای اون گناه نیست بگیم اونجا که میگیم مقدمش، نه شما دارید کمک میکنید که این کشته بشه، برای کشته قتل این داری کمک میکنید، اونجا اعانه بر کی؟ بر اون کشته شده هست یا بر اون کسی که میکشد؟ خود شما دارید با نفلوختن میکشیدش، اصلا اعانه نیست اینجا، اینجا کشتنه. صدا قطع شده؟ اگر صدای بنده هست
عجب داریم صداتون رو.
خب الحمدلله. پس بنده یه رفت و برگشتی داشتم، این عبارت رو میشه دو جور معنی کرد، یکی این که بگیم که شیخ داره بر خودش اشکال میکنه که اینو تایید کردیم، یه وقت میخواد به شیخ طوسی اشکال کنه، اینو توضیح دادیم ولی گفتیم نه درست نیست ظاهرا، این رو دقت بکنیم. بعدش میگه و لذا استدل فی المختلف، این مال شیخ طوسی، بعد حکایت ذالک عن الشیخ، مختلف مال علامه است، بعد حکایت ذالک عن الشیخ به وجوب حفظ النفس مع القدره و عدم الضرر، من باید نفس دیگری رو واجب است حفظ کنم اگه قدرت داشته باشم و البته که ضرری بر من نداشته باشه، یعنی با این بحث معلومه که شیخ میخواد بگه که این فهوا رو اینا داشتن، این فهوا رو داشتن که واجب است بالاخره حفظ نفس. اینو من خیلی نمیتونم ارتباط بدم به این فهوا، نمیتونم ارتباط بدم، مطالعه هم که داشتم متوجه نشدم. حالا اگه رفقا دیدن چیزی فهمیدن به ما هم بگم. ولذا استدل تا عدم ضرر رو بنده، حالا اگر متوجه بودم الان چیزی به ذهنم نمیاد. حالا رفقا فکر بکنن جلسه بعد حتما این رو اگه چیزی داشتم بگم. خب اون چی که الان مهمه این بحثه، الان همین که الان میخواد شیخ مطرح کنه مهمترین بحثش تو این بحث آنی بر اس به نظر میسه اینه. ما اگر بخوایم نظر شیخ مانور بدیم اینجا هست. ثم انه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها. بگیم آقا شما چرا یک کاسه بحث میکنید؟ اصلا یک کاسه بحث کردن یکی از مشکلات فقه. به تناسب موضوعات و احکام و شرایط بید احکام متفاوت بدید. کلی بگید که آقا بله کلن اعانه بر مقدمه حرام حرام هست یا نه. چرا؟ چون مقدمه حرام مثلا حرام هست به اعانه بر حرام شده. یا اصلا بگیم نه اعانه بر خود حرام شده چون مقدمه شده داریم پیشیم، نه اینکه اعانه بر مقدمه حرام. ببین یه وقتی ما دنبال این بودیم که اعانه بر تخمیره، یه وقت اعانه بر اون خریدیست که مقدمه تخمیره، خود اون خرید رو میخواستیم حرام بکنیم. حتی بعضی اومدن گفتن آقا درسته که خرید حرام نیست ولی تجریه بر حرام که هست، از اون باب مقدمه تجریه هست این خرید، پس ما کمک بر مقدمه. یه بحثا اینطوری. این که کلی بیاییم همش یک پارچه بگیم این اشتباهه. شیخ گفت اگر قاعده اینطوری کلی بگید من میگم نه حرام نیست، اما میشه تفصیل داد در اون چی که حرام است. اون آقا میخواد مثلا تخمیر بکنه، مقدمش که خرید و فروشه، من میخوام کمک کنم. بگیم دو جور هست، بعضی از شروط حرام اون حرامی که کمک میشه روش، یعنی اون مقدمات شما داریم فراهم میکنیم، المعان علیها، بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفن فی المشروط المحرم و بین ما لم یکن کذالک. مثال اول همون دادن عصا به دست ظالمی است که الان داره کسی رو میزنه. یا مثلا فرض کنید که دستگاه زلمه ای هست و مثلا برای ما شلاق سفارش داده، یا مثلا وسایل شکنجه سفارش داده. خب من میدونم که این وسایل شکنجه ای که این آقا گفته من دارم برش درست میکنم یقینا تو شکنجه استفاده میشه. ینحصر فائدته و منفعته عرفن. عرف میگه آقا این مقدمات حرام عرف اینجا اومده معیار شده. آخرش میگه و کیف کان، عبارتش لو ثبت تمیز و موارد الاعانت من العرف فهو. عرف بگه این کمک کردن بر حرام، اما یه جایی نه. حالا عرف برای عرف هم داره تحلیل میاره شیخ، کلی نمیگه. میگه من میگم عرف یه جاهایی میگه این مقدمه حرامه، یعنی شما اعانه بر اسم میکنید. اعانه بر اسم مهم، مقدمه حرام نه. آقا شما وقتی میفروشی میدی دستش اعانه بر اسم کردی. یه جایی میگه نه نیست. شیخ میگه من تحلیل دادم براش. عرف یه جاهایی که واقعا میبینه که وقتی من این کار برای اون آقا میکنم دیگه منحصر است در همون شرط محرم، مشروط محرم داره برای حرام. اما یه جایی میگه نه منحصر نیست، من احساس میکنم که این دوتاش هم میشونه استفاده کنه. حالا اینکه بعدم من میدونم میبره در حرام است، میگه نه. عرف میگه من میگم تو برای حرام آنه نکردی، چون فایدهش منحصر در اون نیست، در اون حالت نیست که طرف بگه فقط برای این استفاده میکنم. شیخ داره برای این فهم عرف هم یه تحلیلی میده، هرچند به نظر من بعدم میگه که آقا مهم تمیز عرفه. اگر عرف یک معیاری داد و تونست، حالا معیار نگیم، تونست جدا کنه و بگه آقا من میتونم بگم اینجا آنیا برای اسم شد فهوه، اگه نشد ما باید بگیم قصد رو باید احراز کنیم. پس مثلا تو مثال تملیک خمار للعنب اینجا بله، فإن منفعت التملیک و فائدته غیر منحصرة عرفا فی الخمر حتی عند الخمار، حتی برای خمار هم، آقا خمار حتما همیشه هرچی که برای اینم تخمیر کرده میبره حتما خم میکنه، نه شاید نکنه، شاید مثلا اون کارش ببینه که فایده نداره، مثلا الان سود نداره، مشتری کم شده، بعد یا این که اصلا بزنه به تخمیر، تخمیر نشه، خراب بشه. اون که آقای نراقی گفت که آقا باید محقق بشه، ناظر به همینه، باید محقق بشه. این که همین که میگه عرفن، عرف میگه اگر واقعا اون حرام اتفاق میفته، شما عرف میگه بله من میگم که این دیگه حرام اتفاق میفته، اونجا دیگه چه قصد داشته باشی چه نداشته باشی این حرامه، من میگم کار حرامی کردی، شما اعانه بر اسم کردی، علمت علمیه که میدونی که این اتفاق میفته، اینجا قصد اصلا متمشی میشود. قصد تو ما یه چیزی بازی گرفتیم، قصد تو از علم جدا کردن چیزی راحتی نیست. آقای شبیری تو بحث صوم بحث قصد بود، همون نیت، ایشون یه مثالی زد از خودش، گفت که بنده اون وقت که مشهد بودم و می دیدم که مثلا میره یه ماه دو ماه مشهد میمونه، میگه برای این که من بتونم قصد کنم، نیت کنم که میخوام بمونم بیشتر از 10 روز، یه کاری میکنم، چون میدونم که اگر من اون کارو نکنم، مثلا نذر نکنم موندن رو، یه اتفاقهایی میفته در اطراف که به من میگن که آقا پاشو بیا مثلا قم، پاشو بیا فلان جا، واجب است. برای این که اون هر نوع واجبی رو من تو قصدم دخیل نکنم، نشکنم، چون میدونم اتفاق میفته، میام نذر میکنم، یعنی برای خودم واجب میکنم موندن رو، مگر اینکه واجب مهمی بتونه از من بگیره اینو. میگفت من اون رو حالا یادم اینطوری اگه اشتباه نکنم، میگفت مثلا یه بنده خداییم از علما اون وقت مرحوم شدن تو قوم که میگفتن شما بیاد نمازشو بخونید، ما دیدیم که مثلا آقا خیلی واجب نیست، چون نذرم کرده بودم موندم دیگه. منظورم اینه که طرف میاد و من وقتی میدونم که مثلا بعد شاید احتمال 70-80% پیش بیاد من مثلا از این مسافرت دل بکنم برگردم وطن خودم، دیگه این چطوری میخواد قصد کنه که من 10 روز میخوام بمونم؟ اینجا من میدونم که علم دارم، این آقا میبره این رو در اون حرام حتما به کار میگیره و منحصر است در همون فایده حرام. شما میگید آقا من علم دارم، اینم دو تا کاربرد داره، شما خودت میدونی میخواد ببر استفاده که میخواد. نه، شما وقتی علم داری که این فایده منحصر در اینه، این دیگه عرف میگه شما اعانه بر اسم کردید، اینجا کاری به قصد و علم شما نداره. یا اینطوری بگیم آقا قصدم نداشته باشی عرف میگه اعانه کردی، یا بگیم که نه اصلا بهت میگه قصد کردی شما. بنده اینو تاکید دارم، میگم عرف چرا میگه که شما اعانه کردید؟ چون میگه قصد متمشی شده از شما. من وقتی میبینم شما دارید برای کسی که این فعل را انجام میخواد بده و حتما انجام میده و میدونی شما وقتی کمک میکنی، من میگم تو کمک کردی، قصد داری. این به نظر من درسته، نه اینکه بگیم آقا نه عرف میگه اگر اونطوری شد چون اون محقق میشه من نمیذارم تو کمک کنی حتی اگه قصدم نداشته باشی، بهت میگن حرامه. عمده اینه که تمشی قصد رو یک بار عرف واقعا با این قرائن میفهمه و با این قرائن خارجی، اونجایی که شرایطی جوری که بر غیر از کار حرام اتفاق نمیتونه بیفته، اونجا عرف این رو در بیاره. اگر اینو نتونست در بیاره، باید بره از یه قرائن دیگه، باید واقعا احراز کنه. این شیخ اینطوری میگه، شیخ میگه باید قصر رو احراز کنه و الا فالظاهر مدخلیت. ما میگیم مدخلیت قصد ما همیشه هست، یه جاهای عرف یک علائم روشنی داره، یعنی خود معامله شرایط، یه جایی نداره. وقتی نداره دیگه در حقیقت قصد رو نتونسته احراز کنه دیگه. خب این هم دیگه، من متنش رو خیلی نمیخونم. فیعد الاول عرفن اعانتن علی المشروط المحرم به خلاف ثانی. حالا میگه ببینید اون بحثایی که ما قبلا داشتیم و از فقها ها نقل کردیم، مثلا این بیع صلاح من اداء الدین رو، شاید از این بابه، مثلا مثل فاضلین محقق اول و علامه، خب یا غیره، ما دیدیم که اومدن مثلا بیع عنب من یعمل و خمران رو اجازه دادن ولی بیع صلاح من اداء الدین رو اجازه ندادن. این ظاهرا توجیهش همینه، عرف وقتی کسی که به اداء الدین صلاح میفروشه، اونم حال قیام الحر، الان جنگ، من دارم به اونا مهمات میفرستم، میفروشم. بعد این رو دیگه عرف میگه آه شما قصدم داشته باشی، اون من نمیدونم، اون دروغ میگی هرچی، من میگم شما داری اعانه میکنی و قصدم قسم میتونم بخورم که داری. من المساعده علی المحرم و جوز به عنب، اما اون اجازه دادن. چرا؟ چون اونجا واقعا این فضا فراهمه برای فروش خریدار که دوتا کار بکنه، مثل همون بحثی که محقق ثانی در آشیشات گفت که معاملات اکثر الناس این توی اصلا کلا خراب میشه، حالا من میدونم این کاری میکنم. نه، این دوتا فایده کاربرد متفاوت داره. این آقا کر نداشته باشه، نه برای شراب درست کنه، من چیکار کنم؟ یه وقتم اینه که شما میدونی که اگر این نفروشه بحث بعدی میاد دفع منکر، اصلا این از جای دیگه نمیتونه بخره دیگه. انحصار رو اینطوری ببینیم، یعنی انحصار رو از اون طرف ببینیم. خب یا محقق ثانی اومد داره تحلیل میکنه، میگه این من تفصیلی که دارم میدم تفصیل راهگشایی است، میشه فتاوا رو با این تفصیل جمع‌بندی کرد. یعنی دو تا یه فقیه دو تا فتوا داره، اگر ما مبنایی درست نکنیم نمیتونیم اینو توجیه کنیم، باید بگیم یکی از این فتواها اشتباهه. خب اینا روی مبنا حرف نزدن، یا این حرف غلطه یا اون حرف غلطه. حالا محقق ثانی ما قبلا ازش داشتیم، میگفت که اسیر متنجس رو بر مستحلش اگه بخوای بفروشی حرام، اما عنب رو برای کسی که میدونی خراب میکنه بفروشی اشکال نداره. شیخ میگه که علت این حرف اینه که فان تملک المستحل للاسیر منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسه. میدونیم حتما میبره این در حال نجاسه در این استفاده میکنه و به حرام میفته، و ما هم قائلیم که اونا مکلف به فرو هستن. اما به خلاف تملک نب، این منم میدونم درسته ولی منحصر نیست فایدهش داریم. منحصر نیست یعنی چی؟ یعنی این که آقا ببره تو حرام استفاده نکنه به من چه؟ یا این که نه، احتمال داره که این هرچند قصد داره منم میدونم براش مانعی پیش بیاد. به نظرم اون حرف اولیه، غیر منحصره، یعنی غیر اون، یعنی عادتا برای کسی که مستحل میخره اون نجس رو همونطوری میخواد استفاده کنه. اما عادتا این نوع مردم وقتی دارن تملک عنب میکنن، خب عادتا میتونن هر دوتاش استفاده کنن، و این که من میدونم در حرام استفاده میکنه اون مدخلیت در نمیتونه اعانه من رو درست کنه، بگن آقا شما اعانه بر اسم کردید، چون اون میتونه براش اسم نباشه، ببره تو حلال استفاده کنه. دو تا منظور میشه بیان کرد، یکی این که آقا بالاخره این احتمالاً نبره انشالله استفاده نکنه، که من میگم با این نمیشه کار کرد. عرف به خاطر این اینجا نمیاد بگه آقا من حرمت اعانه بر دست بر اعانه نمیگم به این، بلکه از این جهت که میگه این عرفن الان برای حتی توی شخص، یعنی توی نوعی که اینطوری میاد معامله میکنید و من میدونم، یک دوتا کاربرد جدای هم منحصره در حرام الان برای شما نیست. من خیلی خودم درسته میگم باید دومی رو بگن، همین که الان عرض کردم، ولی نمیپسندم. عرف اینجا هم وقتی که طرف میدونید که داره برای شراب خریدن میخره، آدم احساس میکنه که عرف اینجا هم میگه، اونجا بله بهتر راحت تر میگه. یعنی من وقتی میدونم که این آقا الان داره میزنه، یا عبارتی که مثلا همین بالا عبارت گفت که حصول الاسافیت الظالم المستعیر لها من غیره لزرب اهدین فان ملکهو یا ملکهو للانتفاع بها فی هاز الزمان، داره میزنه الان، داره الان میزنه، میگه آقا بده من الان، اینجا دیگه خرید فروش معنی نداره. بعد تنحصر فایده تو عرفن فزد، حالا باید فکر کنید ببینید که عرف شما چیه. و کیف کان، وقتم تموم شد، فلو ثبت تمیز و موارد الاعانه من العرف هو و الا فظاهر مدخلیت و قصد المعین. بحث بعدی میرن روی ادله نهی از منکر. اینجا عرض کردم حتما رفقا مطالعه کنن، میرسه به یک بحث مهمی اینجایی که میگه که ثم ان الاستدلال المذکور نما یحسن فلان و توهمه. این توهمی که شیخ ما دفع کنه به نظر خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه برای بحث‌های فقه حکومتی که ما دنبالش هستیم، بسیار که حتما رفقا اینو ببینن که بتونیم جلسه بعد جلسه پرباری داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.